در بخش خبری ساعت 11 از استودیو خبر رادیو فردا با شما هستیم. شرکت نفتی توتال با یک قرارداد 2 میلیارد دلاری به صنعت پتروشیمی ایران بازگشت. شاکیان قاری قرآن متهم به تجاوز به کودکان خواستار بازنگری در پرونده او شدند. نیروهای دولتی عراق به 5 کیلومتری موصل رسیدند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فرستم. شرکت نفتی توتال فرانسه با امضای قراردادی 2 میلیارد دلاری به زودی به صنعت نفت ایران وارد می شود. این در حالی است که پیش از آن غول نفتی دیگر این صنعت شرکت هلندی انگلیسی شل نیز با امضای تفاهم نامه اولیه همکاری با صنعت پتروشیمی ایران را آغاز کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر عامل شرکت هلدینگ خلیج فارس با اعلام این خبر امضای قرارداد با توتال را گزارش داد و درباره جزئیات این قرارداد گفت این شرکت بزرگ نفتی فرانسوی با این قرارداد در یکی از پروژه‌های پایین دستی صنعت پتروشیمی مشارکت خواهد داشت. بر اساس همین گزارش، عادل نجات سلیم گفته است که تهران تاکنون 7 تفاهم نامه با شرکت‌های معتبر نفتی بین‌المللی امضا کرده است. 3 تن از شاکیان سعید توسی، قاری سرشناس قرآن که به تجاوز جنسی و لواط با نوجوانان قاری قرآن متهم شده است، به مختوم اعلام شدن پرونده او به شدت اعتراض کردند. بنا به گزارش خبرگزاری قرآنی ایکنا، 3 شاکی این پرونده در حال تهیه نامه‌ای در این باره خطاب به رئیس قوه قضاییه هستند. بنا به این گزارش، شاکیان خواستار بازنگری دوباره پرونده این قاری قرآن که گفته می شود به بیت رهبر جمهوری اسلامی هم رفت و آمد دارد شدند. در حالی که گفته می شود قربانیان سعید توسی بیش از 10 کودک و نوجوان قاری قرآنند، 3 تن از این شاکیان در گفتگویی با صدای آمریکا گفتند که سعید توسی از سال 1991 با شکایت آنان تحت تعقیب بوده است. در ادامه عملیات آزادسازی موصل از گروه حکومت اسلامی داعش در عراق، نیروهای دولتی موفق شدند آخرین روستا در مسیل موصل را به تصرف درآوردند. به گزارش آسوشیتد پرس، روستای تلکیف در 5 کیلومتری شمال موصل آخرین منطقه مسکونی پیش از ورود نیروهای دولتی به موصل است که از شبه نظامیان داعش تخلیه شد. پیشتر نیروهای دولتی عراق موفق شده بودند با حمایت آتش جنگنده‌های ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا علیه گروه حکومت اسلامی شهر استراتژیک برتله را تحت کنترل درآورند. عملیات آزادسازی موصل از حدود 6 روز پیش آغاز شده است. حسن روحانی در نخستین واکنش به ترمیم کابینه‌اش گفت طبیعی است که در راه خدمت گاهی به تثبیت و تغییر مدیران نیاز است. رسانه‌های ایران در روزهای 3 شنبه و 4 شنبه خبر استعفای علی جنتی وزیر ارشاد، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان و علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش را منتشر کردند و رئیس جمهوری ایران این استعفاها را پذیرفت. آقای روحانی روز شنبه در همایش ملی روز روستا و عشایر در تهران گفت باید دعواهای به گفته او کودکانه در کشور خاتمه یابد و رسانه ها از دروغ، اختلاف و ایجاد تفرقه و جناح بندی غیر ضروری دست بردارند. محمد علی نجفی، مشاور حسن روحانی، روز جمعه به وبسایت انتخاب گفته بود که روز 1 شنبه وزرای جدید به مجلس معرفی می شوند. سپاس که در این بخش خبری با ما همراه بودید.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
ایرانیان به تمدن و فرهنگ خود در تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین افتخار می کنند و یکتا پرست بودن یکی از موارد افتخار آفرین است. با نوشتن چنین جمله‌ای، اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای سرگشاده به امام جمعه اصفهان در پایان هفته گذشته اعتراض شدید کرده است. یک هفته پیش از آن یوسف طباطبایی نژاد خطیب نماز جمعه اصفهان زرتشتیان را دوگانه پرست خوانده بود. نماینده زرتشتیان در مجلس در نامه یاد شده از امام جمعه اصفهان خواسته است که گفته های به توصیف او تفرق برانگیز بیان نکند. دین زرتشتی در ایران دین رسمی است، اما گاهی برخی نهادهای حکومتی از آن با نام دین زاله و کیش آتش پرستی یاد می کند. چنان که همین نماینده زرتشتیان در مجلس در تابستان امسال در نامه دیگر به شهردار خرمشهر اعتراض کرده بود که چرا در همایش نقد و بررسی فرقه های زاله از دین زرتشتی نام برده شده است. از سوی دیگر حکومت ایران گرویدن از اسلام به دین دیگری را به رسمیت نمی شناسد، اما دفتر همین امام جمعه اصفهان در زمستان گذشته اعلام کرده بود که یکی از زرتشتیان اصفهان در این دفتر به اسلام گرویده است. گفته یوسف طباطبایی نژاد در خطبه نماز جمعه اصفهان در روز 26 مهر ماه با چه انگیزه‌ای بیان شده است؟ مناسبات روحانیت شیعه و حکومت ایران با زرتشتیان چگونه است؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با این پرسش‌های اصلی از سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها: محمد علی دادخواه، حقوقدان در تهران، پرویز روانی، نماینده سابق زرتشتیان در دوره چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی در تورنتو، و حسن فرشتیان، دینپژوه شیعه در پاریس. دادخواه، شما هم حقوقدان هستید، هم پایان نامه کارشناسی ارشدتون در رشته حقوق بین الملل بوده با عنوان نمودها و نمادهای حقوق بشر در ایران باستان که داوران وقت پایان نامه اون رو بدون نقص دونسته بودن، و هم وکیل مدافع حفظ میراث فرهنگی هستین به ویژه در شهر زادگاهتون اصفهان. از همین آخری آغاز کنیم. پیش زمینه گفته های یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان در خطبه نماز 23 مهر ماه در این شهر که به توصیف او به اعتقاد زردشتیان جهان دو خدا داره چیه؟ به وضعیت شهر مربوط میشه یا به نظرهای خودش؟
با درود به همه ایرانیان، ایران دوستان و به ویژه هموطنان بهدین و زردشتیان ارجمند که میراثداران تمدن کهن این سرزمین به حساب میان، باید بگم ما یک قاعده داریم در فلسفه، میگه از سنخیت و اصل الانضمام، یعنی به زبان ساده تر ملا صدران به این پرداخته، شما آهن رو به آهن میتونید جوش بدید، اما هرگز نمیشه چوب رو به آهن جوش داد. قرآن در جزء 17 در سوره حج در آیه 16 بر این مبادی میگه ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابین و بالاخره والمجوس. معنی آیه اینه، میگه همانا خداوند در میان مؤمنان، یهودیان، صابئیان، مسیحیان، مجوس و مشرکان، میبینید که مشرکان رو جدا کرده. اگه ما اعتقاد پیدا کنیم که اینها به سنویت معتقدن، یعنی ما معتقد شدیم که اینها مشرکن و چون این امری کلن قابل پذیرش نیست. فارغ از این مورد، یکی از بزرگترین دین پژوهان روزگار ما آقای عطاالله شهاب‌پور که این اعتقاد داره قلب قرآن در آیت الکرسی که راجع به ذات خداوند صحبت میکنه، الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تا آخرش، بعد میگه بعد از اون ما باید به یاسین بپردازیم. یاسین قلب یسناست و به همین علت اول یاسین اومده، یعنی یسنا اومده، و بعد قرآن کریم اومده، و بعد ان کلمه المرسلین، یعنی از دو پیامبر.
حالا به نظر شما نظرشون به دلایل رویدادهایی که الان در اصفهان جاریه، یا اینکه به این نتیجه رسیده و اومده اینو بیان کرده؟
من فکر می‌کنم اگر به این نتیجه رسیده باشن، نشان میده که ایشون ژرف‌نگری کافی نداشتن، حتی یک نگاه عادی هم نداشتن، چون دین زردشت توحیدی است و به گفته محققین بسیاری به مراتب از مذاهب عبرانیان و دیگر ادیان خالص‌تره. همه اینها میگن خداوند در نظر زرتشت خالق همه چیزه، هم امور مادی هم معنوی، و تنها یک اراده در گادها میبینید که جهان را به وجود آورده و اون اراده اهورمزداست.
ممنون آقای دادخواه. آقای روانی، شما قبلا نماینده زرتشتیان ایران در مجلس شورای اسلامی بودین. در پایان هفته اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس به گفته‌های امام جمعه اصفهان واکنش نشون داد و خواستار پرهیز از تفرقه افکنی شد. نتیجه این واکنش اسفندیار اختیاری چی میتونه باشه بر حسب تجربه‌ای که شما داشتین در این امور؟
درود به میهنان گرامی و شما دوستان که در راه آگاهی دادن به مردممون قدم برمی‌دارید. ببینید، آقای اختیاری باید یه احتیاطی‌هایی رو انجام بده و همونطور که ما انجام می‌دادیم اون زمان، برای اینکه نمی‌خواستیم تفرقه و گرفتاری ایجاد بشه در جامعه‌مون. به هر حال ببینید، وقتی رهبر میگه که پیدایش دین یک تاپرستی زرتشت در ایران مایه فخر ایرانیان هست، حالا چطور میشه که نماینده ایشون آقای طباطبایی نژاد همچین اظهاراتی رو میکنه که دوانه پرستند و چه و چه؟ این نشون میده که چه هرج و مرجی در این حکومت وجود داره. متاسفانه این آقایون در اثر ناآگاهیشون گاه حرفایی رو میزنن که بعد نمیتونن جمعش کنن. این افراد که این اظهارات رو میکنن به چند گروه تقسیم میشن. اول کسانی هستن که کم اطلاع. به طور مثال بنده در دوره پنجم نمایندگی که وارد مجلس شدم، معممی که از نمایندگان بود اومد به من گفت شما کدوم یکی از اهم معصومین رو قبول ندارید، بیایید با هم تفاهم کنید تا شما هم از نظر اسلام دین پذیرفته شده باشید. من فقط بهشون خندیدم. همین، یعنی اطلاعشون در اون حد نیست که بدونه که آقا آیین زرتشت از بنیان قبول نداره. چطور همچین فکری میکنه؟ و حتی یک بار قانون اساسی رو نخونده که ببینه ما زرتشتیان جزء ادیان رسمی هستیم. یکی پس این افرادی هستن که هم اطلاع. دسته دوم افرادی هستن که با مشاهده ای که یه عده زیادی مسلمانان به دین آبا و اجدادیشون برمیگردن، بنده در همون زمان هم شاهد بودم با این همه مشکلات که براشون درست میکردن باز بود. اینها میان عکس العمل نشون میدن، مثل آقای طباطبایی نژاد که میگه در اصفهان یک زرتشتی مسلمون شده، ایشون مسلمونش کرده، دفتر ایشون مسلمون کرده، هم چیزی. البته تطمیع و یا اجبار 1400 سال هست برای مسلمان کردن غیر مسلمان ها وجود داشته. چیز تازه هم نیست. نمونش در قوانین امروز ایران هم وجود داره. ماده 880 که مکرر قانون مدنی که میگوید کافر از مسلم ارث نمیبرد، اگر بین ورثه کافری مسلم وجود داشته باشد همه اسم و میدتت گواه تطمیع و اجبار بوده و هست.
ممنون آقای.
دسته آخر گروهی هستن که حقوق بگیرن، مزدورن، از جاهای مختلف حقوق میگیرن برای تخریب تاریخ ایران. حالا من وارد این مبحث نمیشم چون وقت زیادی دیم.
حالا در نوبت بعدی اگه خواستین بحث رو ادامه میدیم. آقای فرشتیان، چطور شده که امام جمعه اصفهان خطبه نماز جمعه رو برای طرح بحث‌های کلامی مناسب دونسته؟
با عرض سلام خدمت جناب عالی و دوستان حاضر در استودیو و همچنین شنوندگان محترم و با عرض ادب خدمت هموطنان زرتشتی. در مورد اینکه چرا ایشون این بحث رو مطرح کرده، یک زمینه ایشون در ظاهرا خطبه نماز جمعه در مورد توحید صحبت می‌کرده. می‌دونید که ما در علم کلام توحید رو در چند گونه داریم: توحید افعالی، توحید ذاتی، توحید عبادی، که هر کدوم از اینها تعاریفی داره که در علم کلام مشخص شده. ذات خداوند یگانه است، افعال او یگانه است و ما باید خدای واحد رو بپرستیم. ایشون در ضمن بحثشون اونجا اشاره‌ای داشتند به اینکه زرتشتیان معتقد به دو خدا هستند، یعنی خدای آفریننده جهان دو خداست، خدایی که خیر می آفریند و خدایی که شر می آفریند. این نگرش از همون ابتدای صدر اسلام و حتی قبل از اسلام وجود داشته. یعنی در زمان پیامبر وقتی که به مکه برگشتن، مخصوصا یک شبه حکومتی تشکیل دادند، افراد رو بر سه گروه تقسیم کردن از جهت ایمانی: یا مسلمانان که مؤمنان نامیده می شدند، یا اهل کتاب و یا مشرکین. اون آیه 17 سوره حج هم به جناب دادخواه اشاره فرمودن ناظر به همین سه گروهه: ان الذین آمنوا، بعد الذین هادون یهودیان و صابئین و نصارا و مجوس گروه دوم میشن، و گروه سوم الذین اشرکوا. بعد اتفاقاً پیامبر نسبت به گروه اهل کتاب با اونها مدارا میکردند، به گونه اونها رو به رسمیت شناخته بودند و اجازه داده بودند اونها بر آیین خودشون باقی بمانند و نوعی مالیات حمایتی که اسمش کنزیه بود بپردازند. بعد در همون زمان برخی از بت پرستان و مشرکین هم اومدن خدمت پیامبر گفتن ما هم یه مالیاتی میدیم که مجاز بشیم ادامه بدیم این بت پرستی خودمون رو. پیامبر گفتن نه، این جزیه گرفتن یعنی مالیات و اینها حمایت کردن از اینها مخصوص اهل کتاب، نه مخصوص شما مشرکین. اونا اعتراض کردند که خب اگر مخصوص اهل کتاب نه مشرکین، چرا از مشرکین مجوسی گرفتید؟ از حجر یعنی منطقه در یمن، اونها هم مثل ما مشرکند و از اونها هم گرفتید. یعنی میخوام بگم این نگرشی که اونها شرکی دارند، یک گونه ثنویتی معتقدند، در همون زمان قبل از اسلام در عربستان این چنین برداشتی وجود داشته بود. و بعد پیامبر توضیح دادند که نخیر اونجوری نیست و اونها اهل کتابند. کان لهم نبی فقط ابو و کتاب احرقو، پیامبری داشتن کشته شد و نمیدونم کتابی داشتن که آتیش زده شد و از جهت ما اونها جزء اهل کتاب محسوب میشن. این مقدمه که عرض کردم پاسم این رو بگم که شاید از این ناشی بود که بسیاری از اعراب این فلسفه خیر و شر، دوگانگی جهان رو درک نمیکردن و گمان میکردن کسانی که معتقدند که در جهان ما دو گونه داریم، خیر و شر داریم، میتوان به راحتی اونها رو نسبت شرک و ثنویت و ایمان پرستی داد. در متون اسلامی و در بین مسلمانان بعد این بحث همچنان مطرح بود، یعنی حتی در اون صدر اسلام بعضی از خلفا به دلیل انتقاداتی که به ایرانیان و مجوسی ها و زرتشتی ها داشتند، تلاش داشتند که در مکتب اینها رو مشرک حساب کنند. اما مکتب دومی که در اسلام وجود داشت در مقابل این هم مقاومت میکرد و معتقد بود اینها اهل کتابند و مشرک نیستند، که از جمله در روایاتی از ائمه بسیاری از شیعه نقل شده، از جمله از حضرت علی، امام باقر، امام صادق، مبنی بر اینکه اینها موحد هستند. من گمان میکنم یک بحث کلامی رو ایشون در اون بحثی که وارد بحث توحید شدند وارد کردند، یک نظر رو گفتند، در حالی که نظری که مخصوصا نظر غالب ائمه شیعه هست، این نظر غالبی که اینها اهل کتابند و اینها موحد محسوب میشن. مضافاً بر این، قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 13 هم همین نظریه رو پذیرفته و اینها رو اهل کتاب و موحد میدونه. و آخرین نکته این که خلاصه بخوام بگم، وقتی اینها خود چنین میگویند هیچ دلیلی نداره که ما حتی با بحث فلسفی و کلامی بخوایم وارد اون بحث پیچیده بشیم و اینها رو معتقد به ثنویت بدونیم. من گمان میکنم کاری که آقای اسفندیار اختیاری کردن، نماینده محترم زرتشتیان، کار بسیار معمولی بود. یعنی ایشون با زبان بسیار مؤدبانه توصیه به اون وحدتی کردن که متاسفانه در خطبه های نماز جمعه رعایت نشد.
ممنون آقای فرشتیان.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای دادخواه، با توجه به وضعیت حقوقی زردشتیان در مجلس شورای اسلامی، تکلیف بر زبان آوردن گفته‌هایی از نوع آنچه امام جمعه اصفهان در خطبه گفته چیه؟
باید به دو نکته توجه بکنیم. اولیش، در قانون اساسی مشروطه حدود 100 سال پیش دقیقاً گفتن فقط ادیان توحیدی، فقط کسانی که به یگانگی خداوند اعتقاد دارند باید مورد حمایت قرار بگیرند، غیر از مسلمان ها. و زرتشتیان در اونجا در زمره اینا بودند. بر مبنای همین اندیشه این معیار دوباره بدون هیچ گفتگو در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تکرار شد و این قاعده استصحاب میشه، الاستصحاب و بقا اکان الا ما کان. حق این بود که امام جمعه اصفهان اندک نگرشی به این موارد داشتن. فزون بر اینها، ما میدونیم که گات ها اولین منبع و بالاترین مرجعی که زرتوش داره دین رو با اون اعلام میکنه. در بندهای 7 و 8 گات ها ما میخونیم: ای سرور دانا، آنگاه که تو را در اندیشه خود دریافتم، همانا تو را سرآغاز و سرانجام هستی شناختم و با دیده دل تو را نگریستم، که توی پدر و منش نیک، دادار راستین و داور دادگر، که کردارهای همه مردم را بررسی میکنیم. در بند 7 میخونیم: اهورمزدا نخستین اندیشه گریست، که فروغش در انوار آسمانی منعکس گردیده و با نیروی خردش قانون ازلی راستی را آفریده تا یار و یاور نیک اندیشان باشد. دقیقاً اینها اعلام یک خدا سنویت اصولاً در زرتشتی واقعی وجود اینها کسانی که برداشت های به اشتباه اومدن برخی دین زرتشت را با دوگانه پرستی یا دوائیست آلوده کردن. واقعیت اینه که نخستین دین یکتاپرستی در ایران بوده و نخستین پیامبر و نخستین شاعر در تاریخ بشریت حضرت زرتشته. بر این معنی با توجه به اینکه ما نمیتونیم در مقابل نص اجتهاد بکنیم، زرتشتیان از همه حقوق برخوردارن و هموطنان دینی ما به حساب میان.
سپاسگزارم آقای دادخواه. آقای روانی، داشتید میگفتید از تجربتون در دوران نمایندگی زرتشتی ها در مجلس چه بوده؟ بقیه این تجربه تا اونجایی که مربوط میشه به نگاه روحانیت حکومتی به دین شما.
ببینید، من خیلی وارد مسائل نمیخوام بشم چون نمیخوام سخنانی رو زبون بیارم که باعث تفرقه بیشتر بشه، ولی یه نکاتی رو اشاره میکنم که شاید کمک بکنه که چرا این آقایون حرفا رو میزنن. باز این دوگانه پرستی بین زروانیان یا زروانیان که یکی از ادیان قبل از زرتشت بوده رواج داشته. زروانیان یا زروانیان زمان بی پایان رو خدا میدونستن و میگفتن زمان دو تا فرزند زایید به وجود آورد، یکی اهریمن دیگری اهورا. البته اهورا خدایی بود که قبل از زرتشت بین اقوام مختلف بین اسم وجود داشت، خدای اونها بود اهورا. از بعضی از اقوام این دو، یعنی اهورا و اهریمن، پیوسته در ستیز هستن. این عقیده زروانیان هست به دوگانه بودن خدا، ولی خدای یگانه زرتشت اهورا مزداست. این کلمه از دو جز تشکیل شده، یکی اهورا به معنی همون هستی بخش هست و جز دیگر مزدا. مز از مس میاد، مس یعنی بزرگ، توده، دا یعنی دانا. بنابراین خدای زرتشت میشه هستی بخش بزرگ دانا یا هستی بخش دانای بزرگ، که چون دانشش بی نهایت هست خدای زرتشت اهورامزدا، پس قدرتش هم بی نهایته. بنابراین توصیه میکنه که شما همیشه در دین زرتشت دانش اندوزی جایگاه مهمی رو داره. سودای زرتشت که تنها قسمت اوستاست که از خود زرتشت باقی مونده و موبدان چون اون رو مقدس میزنشتن بدون دخل و تصرف اون رو سینه به سینه به وارسوندن، اگه به قاطع نگاه کنیم در هیچ جا اهریمن در مقابل اهورامزدا نیست، بلکه میگه که در اندیشه هر بشری، هر انسانی دو نیروی سپن تا مینو و انگر مینو وجود دارد. سپن تا مینو یعنی مینو نیک، انگر از انگر میاد یعنی خشم، بدی، نیروی بد. این دو نیرو در فکر هر بشر وجود داره که اون بشر باید از بین این دو راه خودش با خرد خودش یکی رو انتخاب کنه، پاسخگو هم خودش هست. و تغلیب در دین مازدیستی، مازدیستی یعنی پرستش مزدا، جایی نداره. در فرهنگ ایرانی دین از زینا میاد، به معنی دین و دید و وجدان هست. آزادی گزینش هست در دین مازدیستی، ولی نتیجهش جبره. در حال من فقط میخواستم این رو اشاره بکنم که بیشتر این مسائل از ناآگاهی میاد. حرفایی رو میزنن آقایون که بعد برای خودشون و برای جامعه مشکل درست میکنن که سندیت نداره و کاملا نادرست هست.
سپاسگزارم آقای روانی. آقای فرشتیان، پس از انقلاب نگاه روحانیت حکومتی به دین زرتشت و پیروان این دین از چه پیچ و خمهایی گذشته؟
نگاهی که کلن صرف نظر از روحانیون حکومتی یا غیر حکومتی در طول تاریخ، مخصوصا روحانیون چون خود رو پیروی مکتب اهل بیت میدونستن، ائمه شیعه میدونستن، با توجه به روایاتی که از قول ائمه شیعه نقل شده، این روایات سند مهمی بوده برای تفقه علمای شیعه. لذا علمای شیعه برخی از اینها زرتشت رو جزء اهل کتاب تلقی کردند، یعنی جزء همون دو مذهب دیگر یهود و نصارا در کنار اون زرتشت رو آوردن. برخی از فقها هم ملحق کردند که یه تفاوت اندکی داره، یعنی با توجه به اینکه حداقل در اصل ظهور اسلام و پیدایش اسلام، یعنی در اون منطقه‌ای که اسلام نازل شده بود در شبه جزیره عربستان، در مورد یهود و نصارا شناخت نسبتاً کامل‌تری وجود داشت، مخصوصا در شهر مدینه که اینها کنار هم زندگی میکردند، با رسوب و آداب هم آشنا بودند، در حالی که این شناخت در مورد زرتشتیان کمتر وجود داشت. زرتشتیان در مناطق یمن بودن، نهایتاً در مناطق مرزی ایران یعنی ایران باستان، پرس که یمن و اونجاها میشه، از اون طریق اینها اطلاعات اجمالی نسبت به زرتشت داشتن، لذا ملحق کردن به اهل کتاب، یعنی گفتن از جهت احکام همون احکام اهل کتاب رو داره، صرف نظر از اینکه ما دسترسی به کتاب اونها نداریم. بعد از انقلاب هم همین نظریه حاکم بود، یعنی یک ویژگی خاصی نسبت به زرتشتیان نبود، مخصوصا اینکه گاهی برخی از ادیان مثل یهودیت با مسائل سیاسی روز در آمیخته شد و یک نوع نگرانی های سیاسی در مورد برخی از یهودیان، من فرض میکنم روحانیون حکومتی، یعنی اصلا حاکمان، یک نگرانی در مورد یهودیان از جهت مسائل سیاسی و روابط خارجی داشتند، اما این نگرانی به هیچ وجه در مورد زرتشتیان وجود نداشت. حتی زرتشتیان هند و پارسیان و غیره، اینها معبد خیش رو در ایران میدونستند. فکر نمی کنم حتی امروز هم روحانیون حکومتی نسبت به زرتشتیان نگاه منفی و نگاه بدبینانه‌ای داشته باشند. من چند این عبارتی که ایشون گفتند امام جمعه عبارت ناصحیحی بود، اما چنین نگاهی در مجموع نمی توانیم از این عبارت استنباط کنیم که روحانیون حکومتی مثلا نسبت به زرتشتیان بی احترامی قائلند برای اونها. چنین چیزی حتی من گمان نمی کنم باشه، و اتفاقا حالا جناب آقای ربانی خب این تاریخ مجلس رو و رابطه زرتشتیان رو با مجلس می دونند که در همون مجالس اول عصر مشروطه حتی زرتشتیان اونقدر به روحانیون شیعه در یک جو مسالمت‌آمیز زندگی می‌کردند که در یه مقطعی حتی نماینده خودشون رو یکی از این روحانیون معرفی کرده بودند. من گمان می‌کنم این رفتار همچنان ادامه داره که از نامه نماینده محترم کمونی زرتشتیان هم پیداست.
ممنون آقای فرشتیان. آقای دادخواه، شما یکی از چهره‌های شاخص حقوقدان کانون مدافعان حقوق بشر در ایران هستید. ارزیابی این کانون از نحوه برخورد حکومت با زرتشتیان در سالهای اخیر چه بوده؟ این کانون چه پیشنهادهایی داشته درباره مناسبات جمهوری اسلامی ایران با زرتشتی‌ها؟
گفتم اینها از همه حقوقی که قانون اساسی برای همه افراد برگزار کرده باید برخوردار بشن. ضمن اینکه از نظر تاریخی اینها میراثداران ایران کهن و ایران باستان به شمار میان. اصلا این گفتگوها باید بگیم اندوه بر آن دل که ندانست پیمانه گفتار و ره نیک شنیدن. به قول حافظ، با کرامات نشینان ز خرابات ملاف، هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. در شرایطی که دور اطراف ما پر از آشوب و خشونت و جدال و جنگ و دوئیته، یعنی چی که یه نفر بیاد بین گروهی که پاکترین، شریفترین، درستکارترین مردم این آب و خاک به شمار آمده و می آیند چون این نسبتهایی رو بده که دوئیت و اختلاف رو ایجاد بکنه، باور من اینه که اینها عزیزانی هستند که بر باور کهن توحیدی خودشون استوار مانده.
بسیار خوب.
از همه حقوق باید برخوردار بشن و برخوردارم هستن.
ممنون آقای دادخواه. وقتمون خیلی کمه. آقای روانی، نکته دیگه ای دارید که اضافه بکنید در پایان؟
فقط یه نکته رو که عرض کنم خدمتون، ما همه یک جور آفریده شدیم، یک جور این بحثی بود سر بیه که بالا واردیمون نمیشم، خیلی طولانی است. در حال درگیری داشتیم با این آقایون روحانیون چون میگفتن که دیه هر غیر مسلمان چقدر یه مسلمان چی و چی. ببینید، همه ما یک جوری باید قانون به ما به یک چشم نگاه، این معنی نداره که یه دیه چون اعتقادش اینه، یکی اعتقادش اینه، شرایط در دو من نمیتونم قبول کنم، در دنیای امروز قابل قبول نیست و برای همه نظام نمیدونم ملت هزینه داره. همه ما یک جوریم و نگاه قانون باید به همه مردم ایران یک جور و یک نواخت باشه. متشکرم.
سپاسگزارم آقای روانی. آقای فرشتیان، جنبندی شما خیلی کوتاه.
خیلی کوتاه بخوام عرض کنم، معتقدم که به هر حال زرتشت اهل کتاب هستند و تمام حقوق اهل کتاب رو برخوردار هستند. مضافر بر این، اینها در کشور ایران به عنوان یک شهروندی ایران از همه حقوق شهروندان برخوردارن. مسائل مثل حقوق دیه و ارث هم اینها هم قابل حل، که طبیعتاً بحثش اینجا نیست، و همه شهروندان صرف نظر از دینشون از حقوق برابر برخوردارن. در پایان من تمایل دارم که به نوبه خودم از این رنجش خاطری که برای هموطنان پاکایی نما زرتشتیان ایجاد شده به نوبه خودم پوزش بطلبم به هر حال، و امیدوارم که اونها همون شیوه سابقشون رو و اون رفاقت و برادری که بین ما و اونها بودن، هموطنان و شهروندان یک کشور و بودن انسانها وجود داشته، همچنان وجود داشته باشه، و امیدوارم که این حرف هم دیگه تکرار نشه.
سپاس از شما آقای حسن فرشتیان، آقای پرویز روانی و آقای محمد علی دادخواه و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.